در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
آی پاینده سلام عرض میکنم حضور شما.
درود بر تو حمید جون، درود بر همراهان عزیز و گرامی. این شعری که اول برنامه گذاشتی خود منو یه خورده مسحور میکنه، حالا نمیدونم شنونده ها نظرشون چیه.
کدوم بولوار میاد اما
شعر تیدراجو، شعر تیدراجو وقتی گوش میدادم به خورده احساس بهتری داره نسبت به قبلش.
به هر حال این انتخاب شما بوده، متنش از شما بوده،
شما لطف کردی. به هر حال اول شما پیشنهادش کردی، خیلی جالبه.
خوبی؟
آره، درود میفرستم به همراهان.
مدتی نتونستیم برنامه داشته،
متاسفانه یه مقدار تقصیر من شد. من یه دو هفتهش فکر کنم تقصیر من شد، به خاطر اینکه من هم کار میکنم هم درس میخونم. الان قبلا فقط یا کار میکردم یا درس میخوندم، الان هر دوتا رو انجام میدم. تقریبا روزی 13-14 ساعت درگیر این دوتا مسئله هستم. یه مقدار حتی خانواده‌ام کمتر میرسم نسبت به گذشته، ولی به هر حال دوست دارم اینجا رو، میام اینجا بخشی از تجارب خودم رو دوباره مرور میکنم و میدونم که با خودم چیکار بکنم، بهتر میفهمم با خودم
بلند بلند بکنم. فکر میکنی؟
بلند بلند فکر میکنم. آره، من واقعا هدف من از این حرکتی که اینجا انجام میدم و اینجا اومدم پیش شما این نیستش که نه چیز خاصی نیست، فقط منظور من
آموزش بدین.
نه اصلا بحث آموزش که اصلا گفتیم نداریم، ما تجارب خودمون رو تکرار میکنیم، شاید از بینشون، شاید حتما، چون مشترکات آدم ها هم محدوده، یعنی اینطوری نیست که آدم ها به طور بی نهایت با همدیگه اشتراک داشته باشن. هر کسی تجارب خودش رو داره و اشتراکات ماها درسته که ما باید دنبال نقاط اشتراکمون بگردیم تا نقاط افتراقمون. اصلا جامعه بر این اساس، بر اساس نقاط مشترک انسان‌ها پایه‌گذاری شده. درسته که ما باید دنبال نقاط مشترکمون بگردیم، اما همه تجارب من حتما به درد یه آدم نمیخوره. اونم به هر حال تجارب خودشو داره. ما هم خوشحال میشیم که تماس بگیرند، از تجربشون ما هم در جریان بذارن. تجربشون راجع به باوراشون، راجع به احساساتشون، اینی که افکار از کجا میاد، چه جوری حرکت میکنه، و این که ما اصلا چه بازخوردی داریم ما از اجتماع خودمون. این خیلی کمک میکنه به ما که راههای جدید، مسیرهای جدید و باورهای جدید رو دنبال بکنیم. یادم برنامه‌مون فکر کنم که نه، حتما برنامه‌مون راجع به تعصب بود. خب ما برای اینکه بفهمیم که کدوم باورمون اشکال داره، کدوم باورمون درسته، باید بریم داخل جامعه، داخل اجتماع، و این باور رو تمرین بکنیم، امتحان بکنیم و ببینیم که آیا درست یا غلطه. فقط آزمون و خطا و تجارب دیگران به ما کمک میکنه، نه ما میتونیم بر اساس تجارب قبلی یا تجارب دیگران فقط حرکت بکنیم که این میشه موجود مرده. نمیتونیم هم همه چیز رو بر اساس ریسک و نمیدونم حرکات کلمه فارسی نداره، من اینجا یاد گرفتم، حرکات ایمپولسیف، نمیدونم کلمه فارسی داره، یعنی حرکاتی که مثلا خیلی ناگه هیجانی، یعنی حرکاتی که بر اساس هیجان، نه احساسم، نه حتی حرکاتی که بر اساس احساس هیجان انجام میدیم باشه. بنابراین
شهرام جان، من یک سوالی از شما دارم. با توجه همونطور که میدونی، البته میدونم جزء دغدغه های شخصی خودت هم حتما هست، در حال حاضر جامعه ایران بحرانیه، ملتهبه، ملت بر اساس فقر و گرانی به یک باره 300% بنزین بهانه کردن این رو و آمدن به خیابان ها و شروع به اعتراض کردن. ناخودآگاه این اعتراضات سرکوب شد و شروع دارن میکنن به سرکوب، یعنی شروع کردن و بیرحمانه آدم میکشن، بیرحمانه میزنند و میبرن و دستگیر میکنن و زخمی میکنن آدم ها رو به بهانه اینی که اشرار هستن و میگن که اشرارن و نمیدونم خرابکارن و این حرفا. اصولا مقوله، خب میدونی در برنامه خلوت دل شاید جایگاهی برای پرداختن به این موضوع زیاد نباشه، ولی دلم میخواد که یک بررسی اجمالی بکنی در این زمینه که چجوری میشه که یک جامعه‌ای به اینجا کشیده میشه و در این حال چجوری میشه که با این همه جمعیت میلیونی که داره دوچار سرکوب میشه و چه اتفاقی برای این جامعه افتاده که به اینجا رسیده.
آره اینطوری نیست که این خارج از برنامه ما باشه، مخصوصا حالا که موقعیت ما هممون همینطوره، این که هر کدوم ما دغدغه‌ای داریم در این مورد، عزیزانی داریم اونجا یا ریشه‌ای داریم در اون خاک، سابقه‌ای داریم در اون خاک، اینه که نمیشه گفتش که دغدغه ما نباشه، و وقتی دغدغه ما هست حتما در داخل خودمون نشستیم بررسیش کردیم دیگه، توجهاتی بهش کردیم. ما اگر بخوایم که یک جامعه رو بررسی بکنیم نمیتونیم بیایم به یک مقطع زمانی بسنده کنیم بگیم خیلی خوب آقا اون زمان خوب بود حالا بده، نمیدونم
یه روند دیگه.
جامعه توی یه روندی داره. حالا متاسفانه همین مسئله اینجاست که یعنی اگر خیزشی، اگر حرکتی اتفاق میفته به خاطر اینه که جامعه حس میکنه که روندش قهقراییه، و این روند قهقرایی برای اینکه همه متوجه بشن، با خب همه نخبه ها میدیدن، داد بیداد میکردن، صدا میکردن، اونتا این صدا به گوش کسی نمیرسید. یه کسی مثل خانم نسرین ستوده مطمئن بود زندانی میشه ولی حرفشو میزد، یه کسی مثل ناصر زرفشان وکیل دادگستری یا آقای نیکبخت یا وکلای دیگه که
سایر فعالین اجتماعی سیاسی
آره فعالیتشون رو میکردن و میدونستن که میرن زندان، اما کارشون رو میکردن، چون بیداری وقتی به وجود میاد دیگه هیچی جلودار آدم نیست. انسان وقتی بیدار هست نمیتونه پای روی شرافتش بذاره. این از این جنبه وارد برنامه خلوت دل میشه که ما وقتی که آشنا باشیم با خودمون، با گوهر وجود خودمون آشنا بشیم، دیگه نمیایم به مس اطراف خودمون توجه بکنیم، طلای درون خودمون ارزشمندتر میشه. این جوریه که روی باور درستمون و روی این و به خاطر مردممون پافشاری میکنیم. اما مسئله‌ای که الان به وجود اومده اینه که این بنزین، مسئله بنزین یه بنزینی بوده به این جرقه ها، اینا جرقه بودن و مسئله بنزین یه جرقه ای زده بهش. حالا چرا سرکوب میشه و به این شکل باش برخورد میشه؟ به گونه باید برگردیم به خیلی گذشته، یعنی این که اصلا چرا این جامعه حرکت قهقرایی داره؟ چطور میشه که مثلا در 20 سال پیش دانشگاه ما خیلی ارزشمندتر از الان بودن؟ آدما معمولا پیشرفت میکنن، معمولا به سمت جلو میرن. اگه کسی به سمت جلو، تو برنامه‌مون یکی دو بارم راجع به پیشرفت گفتیم، گفتیم اگه آدم به جلو پیشرفت نکنه نمیگه خیلی خب حالا من به یه ساعتی رسیدم حالا وایسادم. آدما یا جلو میرن یا عقب میرن، یا پیشرفت میکنن یا پسرفت میکنن، در یه حالت ما نمیستن، چون به محض اینکه شما از پویایی و از این، حتی در مورد همین برنامه تعصبم هم بود، به محض اینکه پویایی ما از دست میره، به محض اینکه از دست از کنجکاویامون برمیداریم، به محض اینکه دست از ابتکار، خلاقیت، ریسک، اعتماد، ایمان، شهامت، اینا چیزاییه که ما تو برنامه‌مون صحبت کرد، اینا به محض اینکه انسان از اینا دست برمیداره پسرفت میکنه، به عقب میره. و اگر بخوایم ما این برنامه رو بخوایم این جامعه رو بررسی کنیم، باید برگردیم به گذشته و نگاه بکنیم که چه جوری اتفاق افتاده.
ببین اگه برگردیم به قبل از 40 سال پیش، یعنی زمانی
نه
که
اصلا 40 سالم نه، من اگر بخوایم برگردیم واقعا باید برگردیم به زمان حمله عرب به ایران، باید برگردیم به زمان ساسانیان.
حالا اونا رو میگم، منظورم به اینه که اگه فقط 40 سال به عقب برگردیم میبینیم که یک جامعه در واقع ناراضی در 40 سال پیش حرکتی رو کردن به سمت آزادی، حرکتی رو کردن به سمت اینی که برسن به
این که تغییری ایجاد بکنن، اصلا تغییری میخواستن،
به راحتی بتونن حرفشون رو بزنن و به آزادی های فردی و اجتماعیشون دست پیدا بکنن، و بی خودی که انقلاب نشد. واقعیتش ما که نمیتونیم خودمون رو گول بزنیم، از دست در واقع دوران حاکمیت پهلوی خسته شده بودن و هیچ جوری هم با پهلوی ها کنار نمی اومدن دیگه و برای اساس همین هم شعار دادن توپ تانک مسلسل. اونا هم همچین آدم های مظلومی نبودن، بیرو درواسی. حالا ممکنه الان پادشاه خواهان نمیدونم تبا از دست من ناراحت بشن، ولی واقعیت قضیه این بود که اونا هم کشتن، اونا هم نمیدونم اسلحه گرفتن رو به مردم، اونا هم اومدن، ولی خیزش بزرگی بود و دیگه جلودار مردم دیگه نبودن، اومدن. حالا این خیزش حمایت شد، نمیدونم هر چی شد، انقلاب صورت گرفت و در واقع این وسط اتفاق مهم افتاد که اون خیزش مردمی
مصادره به نفس، آره، در واقع مطلوب شد.
آره، یک عده آدم چجوری فرصت طلب آمدن و دزدیدن این خیزش رو و آمدن سر کار نشستن و تبدیلش کردن به جمهوری اسلامی کنونی که وضع رو از قبل هم بدتر کردن. حالا رسیدیم به نقطه فعلی که باز دوباره الان 40-30 سال حداقل هی دهه به دهه مردم یه خیزش میکنن، یه قیام میکنن، میان توی خیابون، یه عده کشته میشن، بعد دوباره آروم میشن میرن توی خونهشون بر اساس ترس، بر اساس اون سرکوبی که صورت میگیره، نه اینی که بخوان به میل خودشون برگردن یا راضی بشن، از ترس برمیگردن. شجاعت ملت ایران کجا رفته؟
در گذشته هم همین طور بوده. در گذشته هم اگر شما انقلاب مشروطه رو نگاه بکنید، بعدش 1299 رضاخان رو نگاه بکنید، بعدش بیاید انقلاب 57 نگاه کنید، مرداد 32 رو نگاه بکنید، ببینید یه جامعه در التهاب بوده، همیشه در التهاب بوده جامعه ایران، هیچ وقتی نبوده که یه آرامشی داشته باشه. در خرداد 42 هم درگیری بوده، ولی من اصلا به جانب این که این درگیری مثلا مصدقی ها بودن در 32 یا خمینی در 42 بوده، اینا من به این کار ندارم. جامعه در التهاب بوده، جامعه در حرکت بوده، منتها اتفاقاتی که افتاده اینه که مقدار پسرفت اتفاق افتاده، یعنی جامعه کار خودشو کرده، تحول خودشو انجام داده، اما پسرفت داشتیم و دلیلش این دلیلش رو باید در خودمون جستجو بکنیم. موضوع اینه که این تواتری که تو گفتی که در سال 78 و 88 و 96 و حالا 98 و اینا هی کوچیکتر میشه، متراکمتر میشه تا یه بار قضیه یه طرفه میشه دیگه، یعنی به قول مسئله معروف قدیمی خودمون، یه بار جستیم ملخک، آره، دو بار آقابت کف دستیم ملخک، بالاخره این صفحه بعد صحنه بر میگرده.
منطقه خب ببین مثلا 40 سال پیش این خیزش ها، این قیام ها، این حرکت ها به دلیل این که وقتی یه تعدادی از بین می رفتن، سرکوب می شدن توسط رژیم پهلوی، خب یه تعدادی کشته می شدن دیگه بر اساس درگیری با نیروهای نظامی، ارتش، نمیدونم اینها در اون زمان، خب هست، مستنداتش هم وجود داره. می اومدن مردم چیکار میکردن؟ برای اونا 7 و 40 و میدونین نمیذاشتن این خیزش بخوابه، یه در واقع این آتش مشعل رو روشن نگه می‌داشتن. حالا اگر در لحظه سرکوب میشد، یه هفته بعدش سر هفتم اون به قول خودشون شهدایی که از بین رفته بودن یا کشته شدگان اون حادثه قبلی دوباره باز شکل میگرفت، یعنی اینجوری نبود که کامل خاموش بشه. ولی الان ما میبینیم که این یک به قول تو تواتر 10 ساله داره، یعنی یک
88 شد 96 حالا شد 8 سال حالا شده 2 سال 96 تا الان.
خب یعنی چند دهه دیگه باید بگذره تا این برسه به 7 و 40.
ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که این دنیا به ما شروع میکنه چیزی یاد دادن. اگر ما یه چیزی رو یاد گرفتیم، یه اشتباهی رو دوباره تکرار نکردیم که یاد گرفتیم. اگر ما یاد نگرفتیم و اون اشتباه بازم تکرار میشه. در دوران پهلوی و در دوران انقلاب 57 اتفاق بسیار جالبی افتاد، یعنی من میتونم اینو جزو خوبیای حتی نظام پهلوی مطرح بکنم که گردشی اتفاق افتاد. حالا یه عده میگن آقا این گردش باعث شد که اصلا نظامشون چیز بشه، به هم بریزه، انقلاب اتفاق بیفته، اما اتفاق بسیار جالبی افتاد. رژیم پهلوی در اوج ضعفش رضایت داد به اینکه تغییراتی صورت بگیره و رفت بختیار رو آورد و آماده شد که قدرت رو واگذار بکنه به مجلس و مشروطه سلطنتی رو دنبال بود. نه دیرم نبود، البته دیر بود، ولی خیلی مسائل پشت سر همی اتفاق افتاد. یکی این که دیگه اون کسی که باید سوار موج مسئله بشه سوار اون موج شده بود. یعنی دیگه نمیتونستیم بگیم آقا خیلی خوب بختیار و ملیون قبل از انقلاب اونا هیچ کدوم فکر نمیکردن که یه روزی بیان مجبور بشن کارهای مذهبی ها رو توجیه بکنن. مسئله این بود که در البته خود باز رژیم پهلوی اشکالی داشت، اونم این که آخوندها رو خیلی بهشون بها داده بود و تمام بقیه چیزها رو سرکوب کرده بود، بقیه گروه های سیاسی سرکوب کرده بود، منتها به آخونده خیلی بها داده بود. البته این کسی نمیتونه کتمان بکنه که خود شاه هم تصورات
اعتقادات مذهبی داشت،
نه تصورات اعتقادات مذهبی داشت،
خودش توی مصاحبه هاش همکنون هست در
آره. بعد مسئله اینجاست که خب اونا اومده بودن سوار شده بودن، اما دوران طلایی بود زمان بختیار و میتونستن مردم ایران خیلی خوب استفاده بکنن، ولی به خورده حالا هم دیر بود، هم این که اون کسی که باید سوار شه سوار شده بود، هم این که نقطه یعنی دقیقا همون نقطه‌ای بود که دشمنان ملت ایران یا من دیگه اسم دشمنان رو به کار نمیبریم، منفعت طلبانی در خارج مثل فرانسوی ها امریکایی ها اینا نقطه رو انگشت روی اون نقطه گذاشته. یعنی این که اگر راهی که بختیار رفته بود ادامه پیدا میکرد به نظر
و البته هم قطاران بختیار هم تنهاش گذاشتن، اگر که هم قطارانش در همون
موضوع ملید. زیاده ما آره اگر یعنی... بخوایم بررسی بکنیم خیلی نکات جالبی هست و اون این که مثلا چرا هم قطاران بختیار مثل بازرگان تنهاش گذاشتن، خب یکی از چیزای این بود که بازرگان میداد 5 میلیون نفر آدم برای به دستور خمینی میاد تو خیابون میره یا
دیل
میلیون نفر اصلا حالا 5 میلیون نفر 500 هزار نفر، ولی دید خب اگر بخواد اهداف ملیشو پیش ببره و اون هم حتی خب مذهبی ها هم که میلیون هم یدهشون مذهبی بودن، یعنی بازرگان هم چه میدونم تفسیر قرآن داشته و نمیدونم فلان و اینا، اینه که این اتفاق افتاده حالا اینجوری شده و ما اشتباهاتی کردیم، اشتباهات تاریخی داشتیم، فرصت هایی هم داشتیم، این اگر از این فرصت ها استفاده بکنیم، یعنی اگر تمام تلاش ما دست و پا میزنیم انقلاب کردیم به یه رژیمی پیدا بکنیم که این رژیم قدرت رو تفویض کنه به مردم و خودش در نقطه ضعف باشه، همین چیزی که در سوئد هست، یعنی قدرت اتحادیه ها سندیکا ها اینا از قدرت خود رژیم سوئد بیشتره، ما همه تلاشمون اینه که به این نقطه برسیم، یعنی در نقطه ضعف حکومت پهلوی جایی که بختیار اومد بهترین موقع بود که تفویض بشه قدرت به
ملت
به گونه ای که از طریق
پارلمان
و از طریق قوه قضاییه و
مجلس
و انتخابات، از طریق انتخابات بهترین فرصت اون موقع بود که ما متاسفانه به دلیل رفتارهای هیجانی، ببین حتی این در رفتارهای شخصی ما هم ممکنه اتفاق بیفته،
رد کردیم خط پایانو
تو آفساید بودیم یه جورایی، نه
خط پایانو ملت در سال 57 رسیدن به اون مقطعی که درخواستشو داشتن ولی دیگه بسنده نکردن بهش، دیگه خواستن کلن نظام رو،
همه ملت نبودن همین جان. ببینیم همین مسئله اینه که دیگه به گونه پیش رفت مسئله، به شکلی شد که از دست عقل و منطق و نمیدونم اینا خارج شد، دیگه هیجانی شد، وقتی هیجانی شد دیگه کارش نمیشد، که الان اتفاقی که الان هم ممکنه بیفته، یعنی اگر چنانچه این رفتارها این چیزا با هیجان گره بخوره، با چه میدونم با رفتارهایی که از روی عقل و منطق نیست گره بخوره، باز هم ملت ممکن اشتباه کنه و این اتفاق انقدر اتفاق میفته تا درس بگیریم از دنیا که چیزی که میتوانیم به سادگی و با زحمت، البته با زحمت راه درستی رو که میتونیم پیش بریم، نه دیگه آقا خیلی خب حالا دیگه ما نفت داریم میفروشیم میخوریم، یه دم اومدن که میشه پشتشون نماز خوند و نمیدونم فرشتن و اینا، اینا هم دست به پول نفت نمیزنن، میارن توی جامعه خرج میکنن پول نفت و اینجام که زمینم که مال خداست و میریم افکارهایی که تزریق شد به جامعه دیگه، پول نفتم که مجانیه، آب و برقم که مجانیه، اینم تحویل میدن به مردم و زمینم که میری یه دونه ماشین آجرم که اون موقع نمیدونم 200 تومنه 150 تک تومنه میاری میریزی یه خونه درست میکنی میری توش میشینی زندگی میکنی تا نه با این طرز فکر اومدن مردم دیگه. اتوبوس میری سوار میشی پول نمیدی نمیدونم برق میری.
آره دیگه داریم دو
اینا الان چیزایی که مردم ایران یاد گرفتن، حتی در دوره احمدی نژاد هم به نظر من به این نقطه نرسیده بودن که آقا نمیشه. وقتی احمدی نژاد شروع کرد این یارانه ها رو دادن مردم ساکت شدن، بعد از 88 شروع کرد برای اینکه مردم رو ساکت بکنه یارانه داد دیگه. خب این یارانه هم یه مسکنی بوده، چند سالی هم احمد نژاد حکومت کرد رفت، اما الان همین یارانه ها رو هم نمیتونن بدن. یعنی اینکه امروز مردم بیدار شدن به اینکه آقا نمیشود نفت فروخت اوورد توی جامعه خرج کرد، نمیشود با پول نفت زندگی کرد. جامعه احتیاج به پویایی داره، جامعه احتیاج به حرکت داره. با این حرکت‌های قهقرایی و دنده عقب رفتن و حالا ما یه موقع صحبت قهقرایی میکنیم، نه آقا برگشتن 1400 سال پیش میگن ریش بذارن، آقا این از این حرفا گذشته. جامعه ما داره نسبت به پارسال قهقرایی حرکت میکنه، نسبت به دو سال پیش قهقرایی حرکت میکنه. و این چیزیه که به هر حال جامعه مگه چی داره؟ یه اقتصاد داره، یه فرهنگ داره، یه
نمود شما میتونیم
سیاست داره. اینا
زمان در واقع حالا میگیم قبل از این خیزش مردمی و اعتراضات اگر دقت بکنیم در بطن جامعه میشه نگاه کرد و دید طرز رانندگی، طرز برخورد با آدم ها، چقدر آدم ها عصبانی هن، چقدر دعوا اتفاق میفته و چگونه رفتار میکنن با همدیگه، چجوری میپیچن جلوی همدیگه. اینا همش میشه دلیل بر اینی که وقتی که حالا یه خیزشی هم صورت میگیره چقدر چجوری بگم شاید ناآگاهی هنوز هست در بطن جامعه، نیاز به آگاهی بیشتر، نیاز به ریشه فرهنگ سازی و ریشه از ریشه درست کردن یک جامعه باشه. من فکر میکنم به هر حال حالا از این موضوعات بگذاریم، برگردیم به خلوت دل بیشتر، کمی هم شعر بخونیم و کمی هم به خودمون بپردازیم.
دقیقاً من یه شعری از حافظ انتخاب کردم، البته من هنوز راجع به این موضوع یه جمله دارم.
بگو.
و اون این که چیزی که من متوجه شدم و امیدوارم الان اتفاق بیفته و فکر میکنم شاید فکر میکنم اینطوری درست در باشه، اینه که جمهوری اسلامی رو استحاله بکنن به جای این که کاملا بر بندازن، به این شکل که وقتی در نقطه ضعف قرار بگیره همه چیزشو میشه عوض کرد. و وقتی یه حکومتی رو در نقطه ضعف قرار بدی، در یه کنجی قرار بدی، میتونی حتی پولای قبلی رو برگردونی، میشود ارجاع داد به قانون. حکومت الان چرا قانون رو رعایت نمیکنه؟ برای اینکه خودشو فراتر از قانون میدونه دیگه. اگر حکومتی ضعف داشته باشه میشود اون موقع خیلی راحت تر میشه قانون رو اجرا کرد.
چجوری باید این ضعف رو ایجاد کرد؟
با همین تظاهر. ببینید الان تظاهرات به خاطر بنزینه، به خاطر پول بنزینه. اگه این تظاهرات به خاطر زندانی کردن یه زندانی سیاسی بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگر این تظاهرات به خاطر خیلی اتفاق افتاده که میتونسته یه جامعه بیدار تو این دو سالی که از چیز میگذره، از دی 96 میگذره، خیلی اتفاقات افتاده که میتونست جامعه بازم برخیزه و حکومت متوجه بشه که هر حکومتی تو ایران بیاد. الان اصلا شما بیارین یه دونه حکومت کاملا دموکراتیک بیارین، تا وقتی بتونه زور بگه حکومت زور میگه. مردم باید بیدار باشن به محض اینکه دیدن حکومت داره پاشو از محدوده قانونی خودش، از حد خودش فراتر میذاره، باید جلوگیری کنن. مگه اینا چجوری تونستن پاشون از قانون فراتر بذارن؟ اینا وقتی که یه عده ریختن تو خیابونا شروع کردن آدم کشتن، اینا اجازه پیدا کردن رفتن تو زندانا 5000 نفر رو کشتن. یعنی اینکه خشونتی رو آوردن وارد کردن، بعد گفتن حالا واسه اینکه، یا مثلا بعد از جنگ مرساد اومدن اینه. این هر حکومتی هر چقدر بی‌آبرو باشه، هر چقدر بدون توجه به خواست مردم باشه و وقتی که ببینه یک عملی رو میخواد انجام بده ببینه چه هزینه ای داره. الان اینا جرعتی که پیدا کردن بنزین رو سه برابر کردن و الان دارن آدم میکشن به خاطر اینکه در 96 دیدن مردم میشه با پول و با اسلحه و با حالا چند روز پیشم رفتن یه مقداری پول مثل اینکه ریختن تو حساب مردم شبونه به 20 میلیون نفر پول دادن
50,000 تومان
دادن که مثلا من نمیدونم حالا واقعا این پول چی میشه به چه درد مردم میخوره چه دردی هم مردم دوا میکنه. یه مقدارم مثل اینکه ساکت شده دیروز تا حالا مثل اینکه تظاهرات یه خورده کمتر شده.
در عین حال از اون طرف تظاهرات های حکومتی شکل گرفته، یعنی میدونی همیشه حکومت وقت از اون طرفی رو خیلی گسترده پوشش میده در سطح دنیا و از این طرف نمیگذاره اخبار واقعی که توسط مردم
هستش بیاد
بیرون بیاد.
اما در مجموع حکومت ما دنبال یه حکومت ضعیفیم، ما دنبال این نیستیم که یه حکومت مقتدر. حکومت مقتدر هم ما رو سرکوب میکنه، هم به خارجی ها زور میگه، هم در خارج خودش زور میگه. ولی اگه ما دنبال یه حکومتی هستیم که بتونه اون چارچوب رو، چارچوبی که اسمش ایرانه رو، برای ما حفظ بکنه، داخل اون چارچوب با مردم خودش خوب باشه، ما تکیه کنیم، بتونیم تکیه کنیم به قدرت مردم، همون کاری که تو جنگ اتفاق افتاد، تو جنگ تکیه کردن به قدرت مردم و موفق شدن. در مورد قانون هم همینطوره، اگه ما یه حکومت ضعیفی باشه، نه ضعیف از نظر اینکه
توان
نداشته باشه، نه اتفاقا خیلی هم توانمند باشه، اما ضعیف از اینکه نتونه پاشو از چارچوب قانون خارج کنه، یعنی از حد قانون خارج. ما دنبال همچین حکومتی هستیم. اگر الان بیام بگیم آخ خیلی خب اصلا به هیچ وجه دیگه هیچ کدوم از ساختارهای جمهوری اسلامی، حتی مجلسش رو نمیخوام، فلان ما درسته ما نماینده مجلس نمیخوام، ولی اون ساختمون مجلس لازمه بابا، باز دوباره خب نماینده انتخاب کنن برن تو همون مجلس بشینن برای ما صحبت بکنن. بنابراین نگهداری یه جزئی از این ساختار فعلی برای حفظ امنیت به نظر من خیلی خوبه. موافقش هم مردم باید برن تا اونجایی که میتونن توش تغییر ایجاد بکنن. یه حکومت ضعیف خیلی بهتر به خواست مردم تن میده تا یه حکومتی که قوی باشه، چون به هر حال همه چیز بر اساس منافع و مزار چیز میشه دیگه، منفعت و ضرر محاسبه میشه دیگه. حکومت هم میبینه آقا من میخوام یه حرکتی انجام بدم، میخوام سرکوب کنم، میخوام زندانی کنم، میخوام آدم بکشم، اینا باید ببینم چقدر برای من منفعت داره چقدر ضرر داره. مردم ایران باید بتوانند مزار قانون شکنی و بیقانونی رو برای یه حکومت زیاد بکنن، انقدر افزایشش بدن که حکومت بر دلش نخواد، تمایل نداشته باشه این قانون رو بشکنه. حالا دیگه وقتی به همچین نقطه‌ای رسیدن دیگه چه فرقی میکنه کی حکومت بکنه؟ وقتی که مردم متوجه شدن، به اون توانایی رسیدن حقوق خودشونو طلب کنن و سرکوب خودشونو گرون قیمت بکنن واسه حکومت، دیگه چه فرق میکنه که حکومت بکنه؟ همه آخوندان اگه حکومت بکنن، وقتی مردم بیدار باشن، مردم آگاه باشن، دیگه اهمیتی نداره که حکومت میکنه، مجبورش میکنن بر اساس قانونی که مجلس خودشون نوشته عمل بکنه و اجرا بکنه. وقتی مجبور شد یک حکومتی بر اساس قانون عمل بکنه، دیگه اصلا دیگه بحثی نداره، یعنی چارچوبا مشخصه. اگه یه دونه دوتا فاسد هم تو سیستم باشن، اصلا این سیستم خودش اون فاسدا رو میریزه بیرون که مردم نریزن پدرش در بیارن. اینه که من فکر میکنم که هنوز هم مسئله مربوط به خود مردمه، مسئله مربوط به خود ماست، مسئله راجبه اینه که ما خودمون چه دیدی به دنیا داریم، چه نگاهی به دنیا داریم، چگونه میتوانیم این دنیا رو تغییر بدیم. اگر ما حاضر شدیم برای حالا ما حاضر شدیم مثلا برای بنزین بیایم تو خیابون، اگه یه روزی حاضر شدیم برای مثلا رفتارهای سیاسی حکومت بیایم بیرون، خب اون رفتارهای سیاسیشو درست میکنه. وقتی ما اومدیم ریختیم برای بنزین تو خیابون، سری دوید 50,000 تومان مثلا به هر کسی داد که مردم بدونن که آقا این پولی که مثلا از گرون شدن بنزین در اومده، آقا ما برمیگردیم تو جیب. یعنی اینکه مزار منافع مالی ایجاد کرد برای اینکه مردم دست از مزارش بردارن دیگه. یعنی این اتفاق در مورد مسائل مالی میفته، یعنی مردم در اون مسائل مالی تظاهرات کنن. اگه درباره مسائل فرهنگی تظاهرات بکنن، حکومت مجبور میشه به مطبوعات آزادی بده. اگه درباره مسائل سیاسی مردم اظهار نظر کنن، جرئت نمیکنه مردم سرکوب سیاسی بکنه. اینکه مردم آگاهی که به خودشون نگاه میکنن و به برای خودشون برنامه دارن و عاشق خودشون هستن و میدونن که چه شرافت چه معنایی داره، نمیدونن پا گذاشتن رو شرافت چه قیمتی داره. پا گذاشتن رو شرافت قیمت داره، آدم به قهقرا میره، فرقی نمیکنه که توسط یه جامعه اتفاق بیفته یا راجع به یه فرد اتفاق بیفته. وقتی انسان پا روی شرافتش میذاره، چششو میبنده، میگه اب نداره، من چشمو میبندم، بذار این زندانی رو ببرن بکنن تو زندان، پدرش رو درارن، شکنجهش کنن، از خانواده، از هستی ساقطش کنن،
من نون شبمو داشته باشم،
من نون شبمو داشته باشم. وقتی پا چشتو میبندی و پا روی شرافتت میذاری و اجازه میدی که یک حکومت یا یک عده مافیا داخل یک حکومت، یه عده آدمای چه میدونم یه طبقه شکل گرفته که میاد تو خیابون آدم میکشه، نمیدونم میره تو خونه کابوس امامی شنود میذاره، زن پیرشو مجبور میکنه علیه شوهرش چیز بده، همین فعالان محیط زیست.
بله.
یا وقتی همچین چیزی به وجود، همچین قده سرطانی به وجود اومده، مردم باید برای خارج کردن این قده سرطانی اقدام بکنن. بیشتر از اینی که برای گرون شدن بنزین اقدام میکنن، باید برای خارج کردن این قده سرطانی از تو کل از کل ایران. یعنی مردم باید پذیرششون رو از بین ببرن. آقا من دیگه نمیپذیرم که تو بیای تو همسایه بغلی من، تو خونه همسایه بغلی من به ناحق با لغت بزنی درو بشکونی، بری تو نیرو انتظامی باشی، اصلا خدا باشی، هر کسی میخوای باشی. من دیگه این کار گرونه تو سوئد، این کار خیلی گرون تموم میشه. یعنی ممکنه اصلا مثلا چه میدونم وزیر دادگستری عوض بشه، اما توی ایران هر روز اتفاق میفته، با لغت میزنن در خونه فعال سیاسی میشکنن میرن تو، فقط چون اظهار نظر کرده، نه فحش داده، نه اهانت کرده، نه اسلحه دستش گرفته.
فعال سیاسی که خب جای خود داره، مردم عادی هم،
واقعا مردم عادی هم مورد ظلمن. بله.
ولی میدونی در واقع طرف حساب مردم ایران یک حکومت نیرنگ و فریبه، یعنی با حرف، با نیرنگ آخوند مسلطه به حرف زدنه.
آخه اجازه میدیم ما هم. ببینید همین مسئله اینه، مسئله اینه که من باید بدانم که حریم خصوصی، یه حریم خصوصی چه ارزشی داره، چه اهمیت داره. امروز در خونه اونو شکوندن، فردا در خونه منو میشکونن. یعنی در خونه من با در خونه اون نباید برای من فرق داشته باشه.
آره دیگه، وقتی یه اتفاقی مثلا میفته که نیروی انتظامی بر فرض به خاطر کمی روسری یه دختری که در خیابون سرش بازه کمی میاد و بعد بقیه به جای اینی که جلوشو بگیرن،
اصلا جرأت میکنه به یه زنی اهانت بکنه به خاطر هر چیزی،
بقیه
با موبایل وایسادن نگاه میکنن، خب اون کار خودشو میکنه. مسئله الان تو جامعه ما الان به نظر من اینه، به نظر من یه بیهسی اتفاق افتاده که حالا الان دیگه داشتن سرشو میبنیم با این بنزین 3000 تومانی درست داشتن سر مردم میبریدن که مردم اومدن تو خیابون. یعنی تا سرش دا مثلا تیکه پاشو کندن گفته اب نداره. حالا این تیکه پا چی بوده؟ مثلا همین مسئله حجابی که نیرو انتظامی چیز، یا زندانی های سیاسی یه تیکه دستش کندن گفت اب نداره، یه دست و یه پا ندارم و ازش هنوز زنده هم دارم. این دفعه با بنزین اومده من سرشو ببرن، خواب بیدار شده داره سر صدا میکنه. و اینه که
و بازم بالاخره با قدرت اسلحه، قدرت زور مردمو دارن برمیگردن توی خونه و با بستن راه های تماسشون با دنیا، ارتباط قطع کردنشون، یه جورای محصورشون کردن، یه ملت 80 میلیونی رو زندانی کردن و خبرها حاکی از اینه که فضا فقط، یعنی خبرهای امروز و دیروز که ما میشنویم، فضا فقط امنیتیه، یعنی
درست
ملت بیرون دیگه نیستن، فقط امنیتیه، جو همه خیلی وحشت دارن و خیلی میترسن و نمیدونم اینها.
اوکی چی حالا مثلا گفتن آقا شما نه خونه بیرون، مثلا میخوان چیکار کنن؟ موضوع اینه که اینا، مونتسکیو صحبت خوبی داره، میگه با سرنیزه میشه حکومت کرد ولی بهش نمیشه نشست، بر سر نیزه نمیشه نشست، حالا نمیشه تکیه داد. جمله فرانسویشو به خود دادم ترجمه بکنه. مسئله اینه که با سر نیزه میشه مردمو کردون تو، حالا رفتن مردم تو خونه، کی فردا صبح میخواد بیاد این چرخ اقتصادو بگردونه؟ این حکومت به این مردم احتیاج داره، این چرخ باید بگرده. یکی از نافرمانی‌های مدنی به جای اینکه بری توی خیابون سر صدا کنی، نرو سر کار. مرخصی بگیری، ما اصلا مرخصی بگیری نرو، اعتصاب کن سر کار نرو،
چون کارم که
روش های مبارزه هم یادمون رفته. اون موقع آبادانیات چه قشنگ زمانه، مثلا 57 خیلی شیک اومدن خونه نشستن نرفتن، تا حالا میگن مردم شکمشون سیره، ولی نه، وقتی پیش بیاد دیگه، وقتی به جون مردم به لب برسه چیز میکنن. الان هم همین اینها هم الان نمیتونن خیلی طولانی مدت این رفتار رو داشته باشن. یا همین این اینترنتی که هم مردم قطع کردن کوتاه مدت، اصلا امکان نداره مثلا یه ماه طول بکشه، 4 روز 5 روز میتونن اینترنت رو قطع بکنن، بعدش چی کار میخوان بکنن؟ مسئله اینه که اینا با سرنیزه میشه حکومت کرد، اما به سرنیزه نمیشه تکیه داد. تخت آدم سرنیزه نمیشه باشه، ولی اینا فقط بلدن در برابر هر اتفاق که دور برشون میفته سرکوب کنن و سرنیزه بیان جلو، که متاسفانه اینم جواب نمیده. و ما منتظریم در یک این دورا حتما این تابوی سرنیزه هم بشکنه، یعنی دیگه مردم دیگه از این سرنیزه هم نترسن و این اتفاق میفته. چون ما از درون انسان تا اونجایی که از درون خودمون آگاه داریم، ترس وقتی خیلی بزرگ میشه تبدیل به شهامت میشه. یه گربه‌ای که یه پخ بکنی در میره، اگه یه جای گیر بیفته ببینه موضوع مرگ و زندگیه،
حمله میکنه،
آدم میکشه. همون گربه نیم کیلویی آدم میکشه. اینه که مردم به هر حال به اهدافشون میرسن. ما امیدواریم، مطمئنیم که خاص مردم، بالاخره خاص مردم برقرار میشه. امیدواریم که حالا چه میدونم قیمتش خیلی زیاد نباشه، اما این اتفاق خواهد افتاد مطمئنی.
بله، بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. نرسیدیم
بشه، ما رسوندی به سیاست دیگه. آره، اتفاقا من یه مقداری امروز میخواستم راجبه، چون هفته گذشته دوستمون از بابت تربیت فرزندان یا صحبت درباره فرزندان پرسیده بود، من یه مقداری میخواستم به این خشونت ها برسم، که حالا دیگه خودش اومد و توضیحاتش داده شد و امیدوارم که دوستان بهره برده باشه.
تشکر میکنم از تو شهرام پاینده به خاطر برنامه امروز، ممنونم. من فکر میکنم تا زمانی که این جو ملتهب در ایران وجود داره، بد نیست که نقبی بزنیم و بررسی بکنیم. آره، حتی به صورت فردی، یعنی اینکه هر کدوم از ماها ترس هامون رو پیدا بکنیم. همین این در واقع چون میمونه اینها، از بین نمیره، فایل های صوتیش هست و من مطمئنم که دوباره ارتباط ما با ایران
انتقال به وجدان اتفاق میفته. یعنی اینکه ما یه صحبتی میکنیم، الان ما میگیم آقا حکومت برگرده، ولی برگشتیم دوران بختیار دیدیم برگشتن حکومت میفته دست یه مشت آدمه، معلوم نیست کی، معلوم نیست چی، ما نمیتونیم اینا، ولی میتونیم بگیم که یه حکومت ضعیفو میتونیم بهش اعمال قدرت کنیم، اعمال نفوذ بکنیم و خواستهای مردم رو برگزار کنیم.
تشکر از تو، تا هفته آینده چهارشنبه موفق باشی.